صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وعلى حسنه على دائم الكريم من الأرض إلى الله يوم الدين. بحث در شرح صحیحه ابی ولاد بود که مورد تمسک بزرگان واقع شده است در رابطه با زمان مقبوض بیع فاسد. و به اینجا رسیدیم که این فراز فرمایش امام سلام الله علیه که علیک ما بین صحت و المعیب، چهار احتمال در این بود که علیک متعلق به چی متعلق است؟
یوم
ترده بعد ظرف به چی متعلق است؟ نه علیک. یک احتمال این بود که به علیک متعلق باشد که دیروز عرض کردیم. احتمال چهارم این است که این ظرف یوم ترده رجوع به عیب کند. اگر یوم ترده رجوع به عیب بکند معناش می شود عیب یوم رد، عیب یوم الادا، و قهرن میزان عیب فعلی هست نه ای به حادث، چون بعضی از عیوب علی‌الخصوص در حیوان گاهی حادث که شد اون ابتداء امر ای خیلی واضح و روشن نیست، مثل خود انسان میمانه دیگه. مریضی که پیدا میکنن اول شدید نیست، ابتداء امر مثلا میگه پا درد میکنه، کم کم هرچی زمان که میگذره خودش نشان میده. بذار طبیبم میگه باید یک مدتی بگذره تا ما ببینیم این چی هست، اوائل هم تشخیص نمیدن. در حیوان هم همینجوره، عیب یوم حدوث عیب با عیب یوم رد علی خصوص اگر فاصله زمانی زیاد باشد گاهی از اوقات میبینید که حیوان شاید مشرف به موت بشود به واسطه اون عیب. پس بنابراین اگر ما یوم ترده رو به عیب متعلق کنیم معنای میشود که عیب یوم الرد، عیب یوم الرد یعنی عیب فعلی که الان که میخواد رد کند این عیب را در نظر بگیرن ببینن صحیح چقدر قیمت دارد، معیب در این روز چقدر قیمت دارد، ما به تفاوت بدهند. پس در حال رد اگر زیادی در این حیوان پیدا شد بر عهده آقای ضامن هست که باید اون زیادی را بپردازد. خب اگر عیب حادث در ابتدای امر تا روز رد برطرف شد قهرن در اینجا شیئی بر او نیست. این فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه است. پس در یوم رد بنابر احتمال چهارم اگر عیب زیاد بشود بر عهده اوست، همون مقدار از عیب باشد باز بر عهده اوست، عیب از بین برود چون یوم الرد سالم از عیب هست، هیچی بر عهده ضامن نیست. خب این احتمال را ذکر می کند ولیکن خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه این احتمال را تضعیف می کند. حالا ما تضعیف مرحوم شیخ رضوان الله علیه را عرض بکنیم بعد ببینیم در اینجا کلمات بزرگان چیست و اساسا چه مقدار می توانیم این حرفی، چون از حتی یک فقیه گاهی از اوقات چند جور حرف زده شده است. جواهر رو مراجعه بفرمایید اصلا میبینید از تعبیر خود صاحب جواهر این است که کلمات مثل مرحوم علامه در اینجا مشوشه، سه جور فرمایش فرموده مرحوم علامه، حالا تا برسیم. اما تضعیف شیخ رضوان الله علیه این احتمال را که یوم ترده برگردد به عیب و متعلق به عیب باشد، این را ضعیف می‌داند و معیار را عیب یوم رد ندانیم. چرا؟ به خاطر اینکه در رابطه با زمان زیادی عیب بر عهده این آقای زامن باشد، این علل قاعده است. خب حیوانی عیبی برش عارض شد و این عیب زیاد شد، روزی هم که میخواد رد کند نباید بگه من اون عیبی اون روزی که وارد شد رو حساب بکنیم، نه، این عیبی زد حتی اگر منجر به موت هم بشود باز بر عهده این آقای زامن است. این علل قاعده است، چون علل یده ما اخذت حتی تؤدی. ادای این حیوان بدون ما به تفاوت فعلی که زیاد شده است نمیگن رد ما اخذ هست، این رد صدق نمی کنه، میگه کم داد، میگه حیوان داد ناقص و پولش هم به مقدار کامل نداد. ای به مثلا روز اول فرض کنیم ما به تفاوتش 1,000,000 میشد، الان که دارد میخواد برگرده 2,000,000 ما به تفاوته. پس این که ما بگیم زامن زیادی عیب باشد حسب القاعده این است، ولی در فرض دوم که اگر معیار رو یوم رد قرار بدیم، اگر عیب در روزه رد دیگه از بین رفته باشد، عیبی نمانده باشه، حیوان خوب شده، خب در اینجا چی ادعا کردن؟ بنابر احتمال چهارم گفتن دیگه خب حیوان بدی هیچ هم بر عهده این آقای زامن نیست. این رو چرا؟ این حرف رو بزنیم، اگر بگید که این حیوان الان سالم شد، سلامتش مثل سایر اوصافی است که در ملک مالکش واقع شده، این آقای زامن که عقص کرده است، عقصش به حق بود یا بلاحق؟ به افاسد بود دیگه، بس یدش ید امانی نیست. در مورد روایت وقتی تخلف کرد ید او بر این حیوان ید عدوانی شد. خب هر چی که بر این حیوان وارد بشود بر عهده این آقاست، عیبی وارد شد، بعدن که خوب شد در ملک کی خوب شد؟ اولا خوب شدن با تصرف این آقا که نبوده، ای که نبوده مداوا کنه این آقا، فرض ما بر این مساق واضحش خداوند تبارک و تعالی شفا داد و خوب شد، مثل سایر مریض ها که خب به هر حال به مرور زمان میبینیم حالش خوب میشه، خداوند شفا میده. خب این خوب شد در ملک کی خوب شد؟ در ملک هم مالک اصلی این آقا که مالک نشده بود، در مورد دابه که پر واضح است که کرایه کرده بود مالکش که نبود، پس خوب شدنش در ملک مالکش بود، ولی نقصی که وارد شد، عیبی رو که وارد کرد، در صورتی وارد کرده است که ید این آقا ید عدوانی بود، به چه حساب این نقص مجانن از این آقا ساقط بشود؟ بگه خوب شده، میگه خوب شده، این که خوب نکرده، اگر خوب نمیشد چی بود؟ پس عیب اگر بگیم عیبی که حادث شد در زمانی که ید این آقای مقتری ید عدوانی بود، این عیب مضمون علیه این آقا نباشد و بر عهده این آقا نباشد، این علی خلاف القاعده است. لذا مرحوم شیخ عبارت چون اینه که میفرماین لکن یحتمل قد تناقص العیب الی یوم الرد و العبرتو بالعیب الموجود حال حدوثی، لان المعیبه لو رد الى صحته او نقصه لم یسقط زمان و ما حدث من ورتفه الا مقتزل فتوا. میگن احد اینجوری فتوا ندادن که عیبی که حادث شد و بعد خودش برطرف بشود بدون تصرف این آقا، یه وقت میبره مداوا میکنه و رفت دیگریست، ولی نه، هیچ کاری نکرده، این زامن عیب نباشد، این رو نمیتونیم بگیم قبول است. لذا میفهمم فتوای فقها برای این است که اینجا معیار را زمان و حدوث میدانن، میگن موقعی که این عیب حادث شد اینقدر نقص قیمت پیدا کرده است، ما به تفاوت رو باید بپردازیم، ولی که الانی که دارد رد میکند صحیح و سالم از حیوان. پس از نظر فتاوا هم مخالف است. پس برابر این وجه هم مثل اون اوجه قبل خالی از اشکال نیست. نهایت محقق اصفهانی رضوان الله علیه تضعیف مرحوم شیخ رضوان الله علیه را تضعیف می‌فرماید. نگفتیم الان که شیخ این احتمال چهارم را تضعیف فرمود؟ محقق اصفهانی می‌فرماید تضعیف ایشان ضعیف است. به تعبیر بنده تضعیف فرمودند تضعیف ایشان را. به این جهت که امام چی فرمودند در نبوی معروف که مستند حتی در کلمات ائمه سلام الله علیهم آمده است که علی الید ما اخذت حتی تؤدی، مقتضای این صحیحه این است که وقتی این حیوان را این آقا رد میکند در حالی که صحیح و سالم است از هر عیبی، چه این که صحت از نایه خودش با تداوی باشد یا اینکه نه خداوند تبارک و تعالی شفا داد بدون اینکه این آقا کاری انجام بدهد، در اینجا دیگه معنا ندارد که ما بگیم آقا باید تدارک بکند. چرا؟ چون در این حیوان در این فصل خللی نیست که جبران بشود. الان که داره رد میکند صدق عرفی دارد که آقا همون حیوان رو داره رد میکنه یا نه؟ صدق عرفیش همینه. عرفاً میگن آقا همون حیوان رو رد کرده است. پس بنابراین این که عرفم در اینجا به تبع عقلا حکم به تدارک نقص وارد بر حیوان می کند، این تدارک مراعا و معلق است. اگر این حیوان خوب نشد که ما این که زمان نسبت به قیمت هم گفتیم زمان تعلیقی است، نه زمان فعلی، زمان معلق است که اگر از بین برود بر عهده این آقاست. اینجا هم نسبت به عرش هم همینطوره. این عرش استقرارش در صورتی است که تا زمان رد باقی باشد نقص و ارتفاع پیدا و مرتفع نشده باشد. اگر نقص بود و مرتفع نشد اینجا میگیم این آقا باید تدارک کند و عرش بپردازد. ولی اگر این نقص از بین رفت به هر جهتی، اگر از بین رفت صدق میکند که خود اون شیء را برگردانده است بدون هیچ نقص و عیبی. و حقم خلاف فتوایی است که مشهور دادن. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما بگوییم شخصی که شیء قیمی را اخذ کرده است، ذمه او از این به قیمت که بدل هست منقلب شده است و قائل به انقلاب عهده از این به قیمت بشویم که بدل این است در قیمیات، اگر این را مقایل بشویم، این انقلاب به بدل به عنوان پرداخت غرامت و تدارک خسارت وارده است. خب اگر این خسارت از بین رفته است و حیوان صحیح شده است، سالم شده از اون مرض، از اون عیبی و نقصی که وارد شده بود، واضح است که الان خسارت فعلیه‌ای در زمان رد به این آقای مالک بغل نزده است و خسارتی وارد نشده است. الان خسارتی نیست. خب اگر عیب از بین رفته است و زائل شده، خسارت فعلیه‌ای نیست تا بگیم ذمه این آقای زامن به بدل مشتغل باشد. پس بنابراین اگر ما قائل به انقلاب ذمه از عین به بدل باشیم، در صورت این انقلاب فعلیت پیدا می کند که عیب موجود باشد زمان رد، ولی اگر عیب از بین رفته باشد واضح است که این انقلاب مراعا و معلق تحقق پیدا نمی کند معلقون علیهش. پس بنابراین خود این را که برگرداند باید بگیم چیزی بر عهده این آقا نیست. بنابر فرض انقلاب، چون عرض کردم این ذمه به نحو تعلیق فعلیت پیدا می کند، فعلیتش این است که ای بماند یا هلاکت محقق باشد. در این صورت است که باید قیمت بپردازد تماما یا به عنوان عرش. اما اگر این صحیح شد، خب واضح است که نه خسارتی به هلن وجود دارد و نه هلاکتی محقق شده است. پس خود این را برگرداند ولا شیء علیه. مرحوم علامه در جواهر نسبتی به ایشان داده شده است که ایشان عباراتشان مضطرب هست. حالا ما باید ببینیم همونجور که صاحب جواهر نسبت اضطراب به مرحوم علامه داده است، این اضطراب است در واقع یا نه فرمایش علامه صحیح است و اضطرابی نیست. نکته خاصی مد نظر شریفی ایشان بوده است، به خاطر اون جهت اینجور تغییر در حکم دارد، در یک جا قائل به زمان شده در جای دیگر قائل به زمان نیست. چون این بحث یک مقداری در خارج مورد ابتلا است، حالا ولی مثالی که میزنیم نه، ولی که امثال او هست، چون این ممکن است مورد ابتلا واقع بشود، خوب است که ما همون عبارت ایشان را عرض بکنیم، ببینیم استرابش در چیست و بعد صاحب جواهر چی میفرماید و چی میشود گفت. صاحب جواهر نسبت داده به مرحوم علامه که کلام ایشان مشوشه. چرا؟ چون در مورده، حالا این مورد الان در خارج وجود خارجی جاریه ما نداریم، ولی نظیر این میشود سایر حیوانات را در نظر بگیرید، این ممکنه دیگه برهان حیوانی گرفته برده، مثلا گاو، گوسفند، اینایی که منظور گوشت اون حیوان هست، حکم کرده در جاریه‌ای که چاق بوده، فهزلت، لاغر شده، ثم سمنت، بعد مجدداً چاق شده است، مثلا 100 کیلو وزنش بوده است، اگه بگیم 100 چاقه، چاقی دیگه الان 100 دیگه زنه ها؟ حالا 100 کیلو بوده، بعد که این راه گرفته است شده مثلا 80 کیلو، مجدداً سمنت و شد 100 کیلو. فرموده است انهو یزمن و نقصل حادث. همین خیلی جای سوال شده، میگن خب این که وقتی لاغر شد دوباره چاق شد، موقعی هم که داره رد میکند همون 100 کیلوست. حالا ما میگیم این گاویره مثلا اگرف اینجور کنه ایتو. و مرحوم علامه رضوان الله فرموده است لا ینجبر بالعائد، این رو که برگردانده است اون نقص حادث جبران نمی شود، به این که با این که الان که داره برمیگرداند وزن همون وزن است. پس در اینجا می فرماید اگر نقصی حادث شد بر عهده آقای زامن هست، ولی این نقص بعدا از بین برود. این در اینجا اینجوری فتوا داده و حکم فرموده. و حکم فی ما اذا مرض العبد عند الغاصب ثم برئه انه لا شيء عليه. عبدها نه که هر، میگه حالا برعکس اگر عبدی مریض بشود در نزد این آقای خریدار به دلیل فاسد مثلا باشه، یا اینکه نه غصب کرده از عبدی را و مریض شد در نزد او، ثم برئه بعد خوب شد، اگر ایره برگرداد میگه هیچی لازم نیست. خب چه فرقی داشت اینجا با اونجا؟ این مریض شدن خب موجب نقص قیمت است، که با اینکه اونجا هم لاغر شدن موجب کم شدن قیمت هست. این دوتا رو گفتن با هم چجوری جمع میشه؟ خب دقت بفرماییم. باز فرمودن در مورد باز جاریه، اذا سمنت الجاریت و سمنن مفرطا، خیلی چاق میشه، منقصا یا منقصن، که اون موجب کمی قیمت بشود، چون چاقی هم از هر که بگذرد باز نقصه. ثم خف سمنها، بعد یه مقداری وزن کم کرد، به قول امروزه میگن چی رژیم گرفت، حکم کرد چی به انهو یردها بلا زمان. اینجا باز برخلاف اون صورت، در صورت اولا فرموده بودند که باید اون نقص حادث را که لاغری بود و او رو باید بپردازد، اما اینجا میفرماید چی؟ نه، اگه دوباره برگشت به حال، با اینکه در اونجا اگه میزان برگشت به حال اولی باشد، خود در اونجا بعدن گفتیم که شد چاق شد و همون وزن اولی برگشت. چه اونجا فرموده از زامنه و اینجا میفرماید چی؟ اگر رد کرد رد کند بلا زمان، چیزی برای این آقا هم که زامنه نیست. مورد دیگری که حکم به عدم زمان فرموده مرحوم علامه اینه که اذا نسی العبد ما کان له من صنعه فتذكرها موقعی که این عبد را غصب کرد یا به بیع فاسد خرید، عبد یک حرفه‌ای بلد بود، مثلا خیانت بلد بود. در مادامی که در دست این آقا بود، فراموش کرد دیگه خیانت ره. ولی موقعی که میخواست برگرده دوباره یادش آمد، حالا مثلا از یک جایی پرت شد چیزی، فراموشی آرز شد، دوباره باز حافظش برگشت و یاد داره، دیدی یاد داره باز. پس روزی که داره بر میگرداند، اون نقص حادثه در این اسنا از بین رفت. بازم فرمودن لا شیء علی، هیچی بر عهده این آقا نیست. خب این کلمات عرض کردم. خب فتوای اول ایشان در صورت اولا با این سه مورد بعدی با هم سازش ندارد، با اینکه ظاهرش این است که صورت اولا با ثانی و ثالثه فرقی با هم ندارد. لذا نسبت اضطراب داده مرحوم صاحب جواهر به مرحوم علامه که اینکه کلمات ایشان در این باب مضطرب هست. بعد یک توجیه مرحوم صاحب جواهر دارن، خودتو مراجعه بفرمایید، جلد 37 چاپ بنده در واقع صفحه 170 خورده، تحت یک عنوانی اصلا همین باب. ولیکن با توجه به دقتی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا دارد، باید بگیم این فرمایشات مرحوم علامه با هم صدر و ذیلش تفاوت نداره، به اضطرابی هم در کلمات فرمایش ایشان نیست. چرا؟ زیرا در مورد اول قطع نظر از این، حالا کلیتنی مطلب دقت داشته باشیم، نقصی که در قیمت وارد می شود، در قیمت شیء قیمی مثل حیوان، مثل جاریه و امثال اینها، این تارتن به سبب زوال امر وجودی از اون عین هست، یعنی یک امر وجودی از اون عین از بین رفته و چون اون از بین رفته است مثل چاقی که لاغر بشود، یعنی پس بنابراین مقداری از وزن این ایوان که از گوشت و امثال زالکش باشد چی؟ آب شده دیگه. خب واضح است که چیزی که از بین رفته است دیگه از بین رفته بر نمی گردد. این که بعدن چاق بشود، این همون چاقیست یا نه چاقی جدیدیست؟ جدیدی دیگه. پس اونی که از بین رفت، از بین رفت و ید این هم چون ید زمانی و عدوانی بود بر عهده این آقا بوده است. لذا مرحوم شیخ علامه رضوان الله علیه فرمودن در فرض اول اون نقصی که وارد شد به واسطه لاغری بر عهده زامن هست. میگه آقا چاق شده دوباره، میگه این چاقی دو مرتبه، این چاقی در ملک مالک واقع شده و همون چاقی اول نیست. به زمین فرماین اون چه که حادث شده به عنوان زیادی در ملک مالک اون مال، این حادثه زیادی در ملک صاحبش بوده است، پس زائل باید تدارک بشود و حادث هم ربطی به این آقا ندارد. حادث در ملک یعنی زیادی حادث و چاقی جدید، این چاقی جدید اسمش. این یک صورت. صورت دوم در باب نقص در قیمت و منشأ نقص این است که بگیم نه اینکه چیزی کم بشود، زوال امر وجودی نیست، بلکه حدوث یک امر وجودی است. نه زوال امر وجودی، حدوث امر وجودی. مثل این که عبد مریض بشود، امر وجودی حاضر، چون مرض امرون وجودی یاد، مرض آرز شد، درد سر پیدا کرد، سینش مثلا عفونی شد امثال ذالک. خب این حدوث مرض یعنی حدوث امر وجودی که موجب نقص در این دابه یا جاریه و یا عبد امثال ذالک می شود. یا چاقی زیاد پیدا شد، مثال بعدیش، ولی اون چاقی زیادی که موجب نقص قیمت بود و منقص قیمت بود اون از بین رفت، به حد قبلیش رسید که قیمت معینی داشت. یا نسیان صنعتی که بر او حادث شد و عارض شد، این نسیان از بین رفت، دوباره حالت ذکر آمد و امثال ذلک. زوال نقص یک معناست، انجبار نقص معنای دیگری است. در صورت اولا نقصی که پیدا شد باید جبران بشود، لذا حکم هم فرمود به این که باید زامنه. ولی در مثالهای سگانه بعدی این عیب وجودی که حادث شد از بین رفت، عیب وجودی که حادث شد از بین رفت، مرض از بین رفت، امر وجودی بود که منقص قیمت بود، این امر وجودی از بین رفت. پس این عبد سار کما اخذهو، یعنی الانی که داره رد میکنه مثل همون اول روز گرفتنش بود. این سرماخوردگی و امثال ذلکش از بین رفتی که سلامتش پیدا کرد. این غیر از اینی که اون نقصی که پیدا شد اون نقص دیگه به حال خود دیگه قابل جبران نباشد، نه این جبران شده، جبرانش به اینه که این مرض پیدا شد، مرض از بین رفت. چاقی زیادی پیدا کرده بود، اون چاقی زیادیش از بین رفت. صنعت رو فراموشی برش عارض شد، فراموشی از بین رفت. خب در این سه صورت علل قاعده باید بگیم که چیزی بر عهده این آقا نباشد، چون یه چیز حادث شد که موجب نقص قیمت شد، همون چیز از بین رفت. ولی در فرض اول، مثال اول که لاغر شده بود دوباره چاق شد، اون اینجوری نیست، برای خاطر اینکه اون لاغری که پیدا کرد یعنی چیزی از بدن این حیوان یا انسان کم شد، یعنی گوشت و چیزیش کم شد و در نتیجه چی؟ نقصان قیمت پیدا کرد. بعدن که چاق شد چاقی جدیدی است، ربطی به آقا ندارد. ولی به خلاف این سه صورت بعدی، پس مرحوم علامه که در صورت اولا فتوا دادن به این که بر عهده ضامن است عرش، ولی در این سه صورت بعدی فرمودن به این که چیزی بر عهده این آقای قابض نیست یا غاصب نیست، به خاطر این جهت است. معلومه سرش؟ حالا تا اینجا، حالا اصل فتوای مرحوم علامه رو نسبت به صورت اولا هم درش خدشه میکنن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه خدشه‌ای که نسبت به فرمایش صورت اولای جناب علامه رضوان الله علیه دارن اینه که ما یک وقت معیار و میزان را دقت عقلی میدانیم، که ما اینکه ظاهرن مرحوم علامه در اینجا به اون دقت عقلی التفات فرمودن، خب مطلب همونیست که ایشان فرمودن، ولی اون چاقی که از بین رفت دیگه لا یعود، از زائل و لا یعود به تعبیر ایشان. ولی معیار و میزان نظر دقیق عقلی نیست، نظر عرفه. عرف اهل این که بیاد بگه آقا اون چاقی که از بین رفت یک چاقی دیگری بوده است غیر از این چیزی که جدیدن پیدا شده است، اینا نیست. میگه آقا این 100 کیلو در الان 100 کیلو دیگه، یه چی میخوای؟ عرف این رو همون میدانه. پس بنابراین در صورت اولا هم باید بگیم لا شیعه علی. یک نکته است، اگر این جاریه که شخص خرید نقصی حادث بشود، نقصش هم از بین نرود، یعنی لاغر شد، لاغری زیادی که نقصان قیمت پیدا کرد، ولی از این طرف در مدتی که در اختیار این شخص بود رفت فرستادش خیاطی یاد گرفت، به خاطر اینکه این خیاطت بلد است قیمتش باز رفت بالا، آیا میتونیم بگیم که یوم الرد این صنعتی را که یاد گرفته است جبران اون نقص بکنه و لا شیء علیه؟ فرض کن اونجا مثلا 2 میلیون از قیمتش پایین آمد، حالا چون این حرفه را بلد شده است 2 میلیون ازدیاد قیمت داری که اون نقص 2 میلیون جبران می شود با این 2 میلیونی که به خاطر این صنعت و حرفه‌ای که یاد گرفته است باشد. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ ظاهرا نه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون نقصی که وارد شد که از بین نرفت تا روز رد، این چیزی هم که یاد گرفته است در ملک مالک خودش واقع شده است، در ملک آقای زامن نبوده. یعنی این حرفه‌ای که یاد گرفته هیچیش ربطی به این آقای قابض نیست و زامن نیست. پس بنابراین با همین حرفه باید برگرداند و اون عرشی که ما به تفاوت بین صحیح و معیب بود او را هم باید بفردازد. و صلی الله علیه و محمد.